بسم الله الرحمن الرحیم. به این استین تشکر میکنم از جناب دکتر اسفندیار و همچنین سایر اساتید عزیزی که خدمتشون هستیم. من صبح بحث رو دنبال میکنم، الحمدلله بحث خیلی خوبی اینجا مطرح شد، مقالات خیلی خوب و نقد های خیلی خوب. منم سعی میکنم مختصر صحبت کنم که بیشتر استفاده کنیم از نظرات های دکتر اسفندیار برای انشالله تکمیل و تقویت بیشتر این ایده و مقاله. خب در باب دولت نیازی به این نیست که من خیلی صحبت کنم، بس مفهوم شناسیش مشخصه. منتها الگویی که اینجا گرفته شد و در مقاله هم اشاره شده، بحث نظریه دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن هست که اونجا بحث اساس مفهومی ارگانیکی و مکانیکی و همچنین اساس ساختار دولت حداقلی و حداکثری و همینطور بحث نظریه دولت که جامعه محور یا دولت محور رو مد نظر قرار داشت و این تعریفی هم که خب مرسوم هست و متداول هستش از در واقع دولت که 4 تا مؤلفه اساسی حکومت و حاکمیت و جمعیت و سرزمین رو مورد توجه قرار میده. اینجا تو بحث های کاشف غطا حالا ما با الگویی که از این بحث گرفتیم، دو تا مؤلفه جدید هم بر اساس نظریه دولت اسلامی بهش پرداختیم که یکی بحث مکتب هست که ابتنای نظام‌های سیاسی بر اساس مکاتب خاصی هستش و یکم مسئله ریاست بر جامعه. اما خب بحث دولت همونطور که بقیه فیلسوفان بالاخره نظریه پردازان بهش پرداختن و اهمیت داشته، از این هست که بالاخره اهدافی مثل نظم و امنیت و ثبات سیاسی و پیشرفت و توسعه و حالا ریل‌گذاری کلان و راهبردی تو جامعه و نهادسازی و اینا بالاخره بدون دولت میسر نیستش. کاشف غطا هم که خب از در واقع اندیشمندان مسلمان هست که حالا من اینم احتمالا دوستان ازشون خیلیشون نشناسن، متولد 1294 و هجری قمری و فوتش 1373 که تقریبا میشه حوالی 1256 هجری شمسی و متوفای 1334 هجری شمسی. ایشون میاد دولت رو به معنای عام، حالا صبحم توی یکی از مقالات گفته شد که اون دولت به معنای عام داریم، عام داریم، خاص داریم و اخص داریم، که حالا آیا مثلا به معنای نظام سیاسی باشه یا به معنای در واقع هیئت حاکمه باشه یا به معنای خود قوه مجریه یا به معنای هیئت وزیران و اون در واقع تقسیم بندی که وجود داره. ایشون دولت رو به معنای عام در نظر میگیره و نظریه‌شون رو بر اساس ولایت فقیه تو ترسیم دولت مطلوب ترسیم میکنه و مورد توجه قرار میده. ایشون تو بحث از دولت جانب جامعه رو میگیره، حق تقدم رو به جامعه میده و قائل به اینه که حقوق فردم تو قالب حقوق جامعه تعریف میشه و برای ضرورت وجود دولت اساس ساختاری اون رو یک مانعی در مسیر در واقع گردنکشی و ظلم عده‌ای بر عده دیگر میدونه و معتقده که دولت و حکومت برای حفظ دین و کیان امت و جلوگیری از زوالش ضروری هستش. ما تو این بحث در واقع یه اشاره‌ای هم من در ابتدای مقاله به بحث هستی شناسیشون، مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسیشون داشتم، اونم دلیل داشته تو این بحث به خاطر اینکه ما اینجا به این بحث پرداختیم چون خواستگاه پیدایی جامعه و دولت جزء الگوهای هستی شناختی محسوب کردیم. اینکه چرا جامعه ساخته میشه، پاسخ این بود که چون جامعه برای رفع برخی از نیازهای آدمی ساخته میشه، پس اون علتی که باعث تأسیس جامعه هستش در واقع نیازهای اساسی افرادی که کاشف غطا هم تو این بحث بهش توجه داره. با توجه به اینکه خب افراد به تنهایی نمیتونن نیازهای خودشون رو رفع کنن، بنابراین سعی میکنن که قدرت و ظرفیت دیگران رو به قدرت و ظرفیت محدودی که خودشون دارن اضافه کنن تا بتونن نیازهای خودشون رو در واقع برطرف کنن. اما از حیث انسان شناسی هم نکته جالبی داره، یعنی منظر جالبی داره کاشف غطا. اصلا بحثای بکری داره ایشون، هم تو بحث در واقع انسان شناسی هم تو بحث عدالت که حالا هدف عالیه دولت هستش بهش اشاره میکنم. ایشون تو بحث مدنی به تب بودن انسان میگه این وظیفه دولته که قواعد زندگانی جمعی اون رو تنظیم کنه و تضمین کنه. در بحث مدنی و تب بودن انسان ایشون میاد روابط بین انسان‌ها رو به 4 دسته کلی تقسیم میکنه، یکی روابط انسانی، یکی روابط زبانی، یک روابط دینی و یک روابط ملی. تو روابط انسانیشون معتقده که انسان‌ها بر اساس نوع و اصل خودشون دور هم جمع میشن و به هم کمک میکنن، یاری میکنن. تو بحث روابط زبانی کاشف الغطا معتقده که انسان‌ها بر اساس مؤلفه زبان دور هم جمع میشن و این زبانه که در واقع نقطه مشترک تعاون و یاری نوع انسان ها هستش. تو بحث روابط دینی هم ایشون معتقده که انسان ها حول محور عقیده و مسائل دینی کنار هم جمع میشن، و تو بحث روابط ملی هم ایشون معتقده که افراد به انسان ها تو محدوده جغرافیایی دور هم جمع میشن و به هم کمک میکنن. برای این بحث ارکانی رو برمی‌شماره، یعنی ارکان دولت مطلوب کاشف الغطا. یکی بحث مردم هستش که خب ایشون خیلی نسبت به این رکن حساسیت داره، یعنی از موضع در واقع حمایتگرانه و دلسوزانه به این بحث نگاه میکنه و معتقده که به دلیل برابر بودن همه افراد در برابر قانون و حق، حاکم و دیگران هیچ گونه تفاوتی با هم با مردم ندارن و مردم و حاکمان در برابر قانون از جایگاه یکسانی برخوردن. رکن دومی که بهش اشاره میکنه بحث حاکم هستش که خب ایشون یه سری ویژگی‌هایی رو برای این رکن برمی‌شماره، از جمله اجتهاد، ایمان، عقل، عدالت، که خب جای دیگه فیلسوفان و اندیشمندان اسلامی هم به این مسئله اشاره کردن، و معتقده که تو بحث ولایت فقیه و اون کسی که در واقع حاکم میشه تو این دولتی که عرض کردیم، اون دولت مطلوب، ما 4 نوع ولایت داریم. اینم یه منظر جالبی است که ایشون بهش توجه میکنه، میگه 4 مرتبه. یکی مرتبه اول هستش که از آن خداست چون مالک حقیقیه. مرتبه دوم مربوط میشه به در واقع پیامبران که النبی اولو بالمؤمنین، و بعد مرتبه سوم میگه اون جایی هستش که در واقع مجتهد، اشاره میکنه به مجتهد و اون کسانی که نائب از امام هستن، میگه اینجا برای مواردی است که خب انتظام امور به اونها ربط داره، دقیقا اشاره میکنه به اون چیزهایی که در واقع نظم اجتماعی بدانها وابسته هستش و همچنین شؤون و امور عمومی. اما مرتبه چهارمی هم ایشون ذکر میکنه به در واقع مؤمنین عادل، میگه اینا برای مواردی است که حالا احیانا ما به مجتهد دسترسی نداشتیم، اینا میتونن توی سری اموری خب طبیعتا محدودتر نگاه میکنه. یکم بحث شورا جزء ارکان ایشون هستش که تو بحث شورا من اشاره کنم جالبه، میگه این که حالا پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام اشاره میکردن به بحث شورا، این صرفا برای تعلیم و آموزش به دیگران نبوده که با هم مشورت کنید، بلکه حقیقتا به این اصل مشورت و شورا اعتقاد داشتن. و خب ایشون اعتقادش اینه که افراد و به خصوص حاکمان تو مسئله حکومت و سیاست و امور دولتی باید با دیگران به خصوص نخبگان جامعه مشورت کنند که آوردیم. و آخرین مطلبی که من بهش اشاره کنم و عرضم تمام، بحث هدف عالیه دولت هستش که ایشون بهش اشاره میکنه. یکی بحث عدالت هست، من پررنگ دیدم تو مباحثشون. یکی بحث وحدت. تو بحث عدالت خب ایشون جزء اهداف عالیه عرض کرده، اصل عدالت رو فلسفه حکومت میدونه، اینقدر در باب عدالت برای شما مهمه. یک ارزش فرادینی فراملی که معتقد ستم دیدگان به حقوق خودشون میرسن، امنیت اجتماع تامین میشه، و میگه من عاملی مثل عدالت رو نمیشناسم که حکومت رو رفعت ببخشد و عاملی مثل ظلم نمیشناسم که سلطنت رو به زیر بکشه. بنابراین این رو خیلی روش تاکید میکنه و نقطه مقابلش ظلم رو باعث ذلت اسلام بعد از عزت میدونه. و نکته آخری که عرض کنم بحث وحدت. وحدت هم عرض کردم جزء اهداف عالیه ایشون هست که مورد توجه قرار میده. ایشون یک کتابی در اصل شیعه و اصولا، کتاب خیلی جالبی هستش که حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو ترجمه کردن، مباحث خیلی جالبی از ایشون اونجا اومده. میگه که به هر حال اسلام بر دو پایه استوار است، یکی کلمه توحید و یکی توحید کلمه، و به شیوه های مختلف میاد مسلمان ها رو چه در درون و چه در بیرون از خودشون به وحدت دعوت میکنه، یعنی چه بین خودشون چه با در واقع مذاهب دیگه. و همچنین بحث احزاب هم هست که خب خیلی کم بهش پرداخته، ولی این نکته جالبی هستش. تو بحث احزاب ایشون معتقده که این نقش برجسته‌ای داره تو دولت ها و دولت مطلوب، و احزاب باید توانمند باشن، در خدمت کشور باشن، در خدمت دولت خودشون باشن، کارویژه های خودشون رو به درستی اجرا کنن، و همینطور یه سری کارویژه هایی که برای احزاب برمیشماره، از جمله دست دادن به اصلاحات عمیق، مقتدر بودن، تقویت همدیگر، که اینم نکته بدی و نوعی هستش توی فلسفه سیاسی علامه محمد حسین کاشف الغطا. حالا من سعیم این بود که خیلی خلاصه این ایده‌ای که در واقع در باب نظریه دولت مطلوب کاشف الغطا وجود داره رو خدمت عزیزان عرض کنم، و بیشتر حالا سعی میکنم استفاده کنم از نکات آقای دکتر اسفندیار عزیز. فکر میکنم اصل مطلب تونستیم برسونیم که چی بود. خیلی ممنون، متشکرم از همه اساتید عزیزم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر، استفاده کردیم. البته من این مقاله رو قبلا ارزیابی کرده بودم خدمت جناب دکتر میرخلیلی نکاتی رو نوشته بودم که اصلاح فرمودن، مقاله بسیار خوبی است، اما به دو تا نکته توجه بفرمایید بسیار عالی است. محتوا در واقع به نوعی با عنوان مقاله باید تطبیق داشته باشه. من از این منظر میخوام به چند تا نکته اشاره بکنم. بحث آقای دکتر میخوایلی بحث دولت هست. دولت هم از جمله مباحث گسترده و دامنه‌دار هست، یعنی خیلی امروز هم بحثش رو مشاهده کردید که بسیار گسترده مورد بحث قرار گرفته. خود شما هم اشاره کردید که معانی متعدد از منظرهای مختلف داره. بحث بعدی بحث فلسفه سیاسی است. به عنوان نگاه کنیم این اجزا رو مشاهده میکنیم، دولت، فلسفه سیاسی، یعنی دولت رو میخوایم از منظر فلسفه سیاسی مورد بحث قرار بدیم. بحث مهم اینجا اینه که ما مفهوم شناسیمون بر چه مبنایی صورت گرفته. شما اشاره کردید که معنای دولت رو بیان کردید، اما آیا ببینیم دولت به چه معناست؟ فیلسوف سیاسی از چه منظری به دولت نگاه میکنه؟ آیا این منظری که در مقاله بهش اشاره شده منظر فیلسوف سیاسی است؟ از نگاه یک فیلسوف سیاسی، دولت واحدی است شکل یافته از حاصل جمع تک تک افرادی که عضو یا شهروند اون جامعه به حساب میان. البته تعاریف دیگه هم داره، اینکه افرادی در یک جامعه جمع بشن رو به هر حال میگن بر واحد تشکل یافته، اونی که تشکل یافته از این افراد باشه رو میگن دولت. برای بررسی گفته های فیلسوفان درباره دولت ما باید چند مطلب رو مورد توجه قرار بدیم. یکی که چه مقولاتی دولت هستن. البته خود فیلسوفان در خصوص اینکه چه مقولاتی دولت هستن و چه مقولاتی دولت نیستن اختلاف دارن. به هر حال دنبال ماهیتی از دولت هستن که مورد توافق جهانی باشد، که البته شما در مقاله بدون اشاره کردید. یعنی میخوام بگم برخی از اجزای مطالبی رو که دارم عرض میکنم رو شما دارید و بعضی ها رو ندارید. این یک راه حلی داره که عرض میکنم. دوم، نکته بعدی اینه که چه باید باشد، یعنی چه ویژگی هایی ثابت میکنه مقولاتی دولت هستن. لذا باید دنبال ویژگی باشیم که روشنترین نمونه دولت رو به ما معرفی کنه. در اینجا بحث مشروعیت و رضایت مطرح است و انواع ساختارهای درونی دولت که من الان فرصت نیست در مورد اون صحبت کنم. پس یک بحث هم بحث مشروعیت و رضایت هست. بحث سوم اینه که دولت باید چه هدفی رو دنبال کند. یعنی فیلسوفان سیاسی برای تعریف به هدف دولت هم توجه میکنند. ممکن است کسی بگوید دولت به دنبال سعادت برای حد اکثر شهروندان و همه افراد جامعه یا موجودات زیشعور هستند. خب اگر یه همچی تعریفی کنیم ممکن است تصور بشه که خب این نگاه نگاه فایده گرایانه است، یعنی به دنبال حد سعادت حد اکثر برای افراد جامعه. البته فایده‌گرایان ابزارهای خودشون رو در همین راستا قرار میدن، تفاوت میتونه اینجا خودش رو نشون بده. جناب دکتر میخائیلی بحث هدف رو عدالت قرار دادن تو بحثای مرحوم کاشف الغطا. برخی دیدگاه ترکیبی از فایده‌گرایی و حق‌گرایی هم وجود داره که اینها رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. اما دیدگاه توحید محور عمدتاً هدف رو سعادت ابدی برای همه نوع بشر قرار میدن. اما اگر هدف این باشه باید ببینیم تو بحث‌های کاشف الغطا این مطلب وجود داره یا نه. نگاه توحید محور عمدتاً مورد بررسی قرار گرفتن هدف رو سعادت ابدی برای همه ابنای بشر قرار میدن. خب اگه این باشه عدالت هدف نیست بلکه راهکاری است که ما رو به اون هدف میرسونه. البته باید توی این مقاله مورد بحث قرار بگیره، اما هدف رو نباید گم بکنیم. آخرین نکته که درباره دولت و فیلسوفان به اون توجه میکنن، بحث بهترین راه تشکیل و سازماندهی دولته ببخشید که از شما تعبیر کرده تو مقاله به دولت مطلوب، که میگم بگم بعضی از مطالب رو شما در مقاله دارید درسته. امروزه دولت عمدتاً به عنوان واحد بنیادین سازمان سیاسی محسوب میشن، یا دست کم فیلسوفان سیاسی دولت رو به عنوان کانون اصلی مشکلات فلسفه سیاسی جامعه میدونن. نیازی نیست فیلسوفان رو بگم، مردم هم دولت رو کانون اصلی مشکلات خودشون مطرح میکنن. خب دولت مطلوب چیه؟ سوال شما هم تو این مقاله همین بود، ایده مرکزی مقاله شما هم دولت مطلوب بود از منظر یک اندیشمند. من میخوام بگم که منظر شما در تمام مقاله منظر فلسفه سیاسی نبوده، منظر اندیشمند سیاسی بوده، چون خود شما در مقاله تصریح دارید که این عبارت در اصل مقاله اومده از عمل این فقیه برجسته دست کم چی به دست میآید، تمرکز بر نظریه دولت مطلوب. و ببینیم ما ارکان پنجگانه رو مطرح کردید شما، جایگاه مردم، شورا، نمیدونم شناخت و ویژگی های حاکم، هدف گذاری عدالت، کشف راهکارهای تحقق عدالت، اینا نمیتونیم به اینا برسیم تا نظر با ببینید با این چند پنج محوری که شما گفتید نمیشه نظریه تولید کرد. یعنی تعبیر نظریه رو هم من در عنوان مقاله یک مقدار باش مشکل دارم، چون مقاله نظریه لوازمی داره. اون چی که ما در متن مشاهده میکنیم آرا و افکار سیاسی کاشف القتاس و به نوعی اندیشه ورزی است، چون اندیشه ورزی سیاسی از ابتدا به مشکلات عرصه مدنی توجه داره و مرحوم کاشف القتاس هم همین کار رو کرده و به عرصه مشکلات جامعه توجه داشته و با شما هم به دنبال جامعه امروز ما با توجه به میراث مکتوب به دنبال راه حل بودید. اینا همه معنای اندیشه ورزی رو میده. خب فلسفه سیاسی یکی از اشکال و صور به هر حال اندیشه سیاسی است، در کنار ایدئولوژی، کلام سیاسی، فقه سیاسی، ادبیات سیاسی، چون مرحوم کاشف القتاس چند وجهی است، کمان که در مقاله جناب دکتر شریف لکزری اشاره شما مشاهده کردید که ایشون تعبیر اندیشه سیاسی رو به کار برده و به درستی همین اتفاق افتاده، چون هم منظر فقه سیاسی داشته هم منظر فلسفی اونجا مورد توجه قرار گرفته. من خیلی تصدیق نکنم، دوستان به اندازه کافی خسته شدم، فقط خواستم به این نکته توجه کنم که اگر بشه یه چرخشی در عنوان مقاله داشته باشیم انشاءالله که مطالب قابل استفاده خواهد بود و بهره میبریم. اگر نکته‌ای داشته باشید باز استفاده میکنیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم، نکات خیلی خوبی مطرح فرمودن آقای دکتر اسفندیار. فکر میکنم با این حساب چون بحث عنوان رو بشه اینجوری تغییر داد که در واقع دولت مطلوب در اندیشه سیاسی علامه محمد حسین کاشف القتاس، اون لوازم خودش رو داره با توجه به محتوایی که داریم و فکر می‌کنم اینجوری دیگه کار درست بشه. در خدمت شما هستم.